بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما اصلا چرا یک بحثی رو تحت عنوان آداب و شرایط اجابت دعا مطرح کردیم؟ این اصلا چرایی این بحث باید برای بینندگانی که سوال براشون شده که چرا انقدر آداب زیاده باید اول مطرح بشه، پاسخ بشه. ببینید ما در جلسات اول، حالا یا جلسه اول این بحث یا جلسه دوم این بحث، ما بعد از این که راجع به دعا و حقیقت دعا صحبت کردیم، گفتیم میخوایم این مسئله رو بررسی کنیم که عوامل عدم اجابت دعا، چرا دعا ما دعا میکنیم ولی دعا مستجاب نمیشه، در حالی که خداوند فرموده ادعونی استجب لکم. خدا که خلف وعده نمی کنه، وعده داده است که شما دعا کنید من هم اجابت میکنم. هر کدوم از ما هم دعا کردیم دعامون مستجاب نشده. یه بحثی مطرحه، عوامل عدم اجابت. در مقام پاسخ 6 پاسخ وجود داره. یادم میاد که من 3 تاشو بیان کردم، 4 این بود که امام صادق علیه السلام، این که ما داریم این در واقع اون چوری که داریم تا حالا بیان میکنیم، اگر بینندگان عزیز دقت کرده باشن، هیچ کدومش توصیه فلان کس یا فلان شخصیت نیست، همش دستوری است که یا از قرآن استخراج شده یا از روایات، از اینها استخراج کردیم. امام صادق علیه السلام نقشه راه برای اجابت دعا رو برای ما بیان کردن، فرمودن احفظ آداب دعا، آداب دعا رو یاد بگیر، ونظر من تدعو، بعد نظر کن، اندیشه کن چه کسی را میخوانی و کیف تدعو و چگونه میخوانی، و حقق عظمت الله و کبریاءه، عظمت و کبریاء عزت حق رو در واقع محقق کن، و آین به قلبک علمه بما فی ضمیرک و اطلاعه علی سرک و ما یکون فیه من الحق و الباطل، و بدان به چشم قلبت بدان که خدا در اون چی که در ضمیر توست از حق و باطل اطلاع داره، اسرار تو را میداند، و عرف طرق نجاتک، راه نجات تو بشناس، و هلاکک، راه هلاکت تو بدان، حق و باطل که بشناسی راه نجات و هلاکت تو هم میفهمی. چرا باید راه حق و باطل و راه نجات و هلاک رو بشناسی؟ کی لا تدع الله به شیء منه هلاکک و انت تظن به نجاتک، تا اینکه وارد چه راهی نشی که هلاکته در حالی که تو فکر میکنه این خیرته. پس باید بدونی که چه دعایی رو داری میکنی، پس بدونی باید چه جوری بخواهی، شاید اگر اینها رو انجام ندی بیفتی به راه چی؟ هلاکت. هلاکت یکیش از دست رفتن، یکیش هم از دست رفتن حاجته، یعنی حاجتت برآورده نشه. بعد حضرت به آیه اشاره میکنن و قال الله عز و جل یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر، گاهی انسان شرش رو همچنان از خدا میخواد که دعا برای خیراتش میکنه، یعنی اینقدر مشفقان دنبال هلاکتش هست به همون شکلی که با رغبت و با شوق به دنبال خیرشه. بعد از ذبح ها و کانال انسان عجول ها، انسان عجله میکنه. آنگاه ادامه میدهد که و تفکر مازا تسأل، فکر کن چی دل میخوای، و لمه تسأل برای چه میخوایی، و کیف تسأل چگونه میخوایی، و لمازا تسأل نتیجه چه خواهد شد، و دعا استجابت الکل من کل الحق. دعا یعنی این که خود رو به خود به خدا سپردن، و تذویب المحجفی مشاهدت رب، و دل سوزان داشتن از مشاهده رب، و ترک الاختیار جمیعا، اختیار رو از خود سلب کردن، و تسلیم الامور ظاهرا و باطنا الی الله، امور ظاهر و باطنش به خصوص خدا تسلیم میکنی. بعد نتیجه احفظ آداب دعا، ادب و عوامل اجابت دعا را یاد بگیر. چرا؟ فَإِلَّمْ تَعْتِ بِشَرْتِ الدُّعَا، اگرش دعا را از راهش انجام ندی، فلا تنتظر الاجابه، منتظر اجابت نباش. بنابراین من توقع ندارم بینندگان عزیز برای دعاشون مثلا فرض کن بگن 43 تایی که گفتی زیاده، بلکه توقع این است که اگر حاجت من امر مهمی است بگن آقا اینو زودتر تمومش کنی تو ما به حاجتمون برسیم. شما اگر بخواید به یک گنجی برسید، نقشه یک گنج به شما میدن. اگر شما نقشه یک گنج رو یک گام فقط کم بردارید، هرگز به اون گنج نمیرسید. مثلا در نقشه گنج گفته در جهت شمال شرقی 40 قدم بیا، شما میگید من 27 قدم میرم، بقیه‌اش دیگه حالا اضافه است دیگه. خب در 27 قدمی اگر شما بکنید به گنج نمیرسید. اگر گفته 40 تا، میگه حالا من مثلا 50 قدم میرم، 10 قدمم بیشتر میرم، احتیاط میکنم که حتما. خب اگر شما 50 قدمی قرار بگیرید بازم به گنجتون نمیرسید. در واقع بیان عوامل اجابت دعا طریقی بود برای پاسخ دادن به این که چرا دعا مستجاب نمیشه. ما همواره میخواییم مقصر رو خدا اعلام بکنیم، بگیم خدا نخواست، در حالی که این آداب داره میگه خب تو ادب رو رعایت نکردی، تو شرایط رو رعایت نکردی. بنابراین من اگر حاجتی رو که میخواهم، خواسته رو که میخواهم، اگر از اهمیت بالایی برخوردار باشه، مشفقانه 43 تا که هیچی 430 تا که باشه بله، انجام میدم. نسخه ایست که پزشک میریزه دیگه، مینویسد دیگه. اگه میگه با 10 تا آنتیبیوتیک بخوری، با 8 تا خوردن خوب نمیشه. اگر امام علیه السلام فرموده تا حالا 43 تا، خب با 43 تا باشه. توجه میکنم چه از بکنم. بنابراین اول آدم باید ببینه چیو میخواد، چرا میخواد، چقدر اون خواسته تو زندگیش نقش داره، حالا چقدر باید برای رسیدن بهش فعالیت بکنه. توجه میفهمم چه از بکنم. بنابراین به نظر نمیسه 43 تا زیاد باشه،
بلکه
شاید اگرم بیشتر بود به نظر نیاد، چون خواسته من اهمیتش زیاده. بعد ما یه نکته ای رو در دعا بیان کردیم، گفتیم دعا جذب در واقع جلب توجه مدعو به سوی داعی، من دعا کننده و مدعو خدایی که خوانده می شود. ما بخواییم خدا رو به خودمون متوجه کنیم به طور تشریعی،
بله،
تکوینن از رگ گردن به ما نزدیکتر، هیچ حرفی نیست. دوست. ولی این ربطی به من نداره، با همه موجودات همینطور، چون علت همه موجوداته. هر علتی نزدیک به معلولشه.
دقیقا.
ولی تشریعاً که من از مهر و عطوفت او بخواهم چیزی را، باید جلب توجه بکنم دیگه، اشفگری بکنم.
بالاخره باید
اشفگری کرد برای خدا دیگه، این راهشه.
درسته.
این راه هم مستند به روایته. ببینید دستور فلان عالم نیست، نسخه فلان کتاب نیست، روایت است تماما. و نقشه راه، بدون نقشه راه نمیتونی به نجه برسی. حالا من میدونم که هفته یک جلسه شاید یه خود حوصله ها رو سر ببره، لکن نهو بریم که باید تعمل کرد دیگه، بالاخره باید تعمل.
همینطوره. نکته بعدی، خب من واقعا تشکر میکنم از اینکه راهکار رو فرمودید. قطعا همه اینها اگر بخوایم حالا یک مثال خیلی خیلی دم دستی بزنیم که قابل فهم باشه برای همه ما و برای خودم عرض میکنم، اینکه این مطالبی که پیام فرمودید عین قطعات یک جورچین میمونه، باید اینها حتما کنار هم دیگه قرار بگیره تا اون تصویر به خوبی بله
بهتری مثلا
به اون نتیجه برسیم.
حالا من اگر اجازه بدید یه نکته ای رو هم بگم. ببین در سلوک، در سلوک که در واقع که در علوم تربیتی مطرح میشه، میگن که باید منازلی رو طی کرد.
درسته.
یه عده میگن 10 منزله، یه عده میگن مثلا 15 منزله، یه عده میگن 100 منزله. خب اینا با هم تعارض داره تعارض نداره؟ ببینید یه عده میگن یک منزله، همه ی حقیقت رسیدن به اون یک منزله است. سلوک یعنی پاتو بلند کنی بذاری روی نفست، درست شد؟
بله.
اما اون که میگه 10 منزل 14 منزل 100 منزل، اون میگه در پایان این 10 منزل تو به اون در واقع پاروی نفست برسی. اون یکی میگه تو در پایان این 14 منزل میرسی به اون سرمنزل که در واقع پارو روی نفس بذاری. اون دیگری میگه با طی 100 منزل شما به این حقیقت میرسید. بله، اگر کسی برسد به حق دعا. حق دعا یعنی چی؟ به حالتی برسید که خدا به تو توجه بکنه. همه حرف اینه. و اگر ما تا حالا 43 تا نکته رو گفتیم، میخواهیم خدا رو به خودمون متوجه بکنیم. اگر ما بتوانیم این رو با یک گام انجامش بدیم، خب رسیدیم به مطلوب. اما داریم میگیم 43 تا انشالله برسیم به مطلوب. یعنی ما راه اون در واقع پیدا کردن اون شرط اصلی اجابت دعا رو داریم بیان کنیم. این حرف اصلی منه. اما برخی از عزیزان هم هستن یک مرتبه سرشون رو میبرن بالا، دعا میکنن، دعاشون اجابت میشه. راجب اون هم ما صحبت میکنیم. اون استثناست. ما در صدد بیان قاعده هستیم. راجب استثناء که نمیشه برنامه ریزی کرد. چه فعل و انفعالاتی در نظام خلقت اتفاق افتاده که یه یا الله گفت همه رو گرفت؟
بله.
توجه فرمودین؟ حالا راجب اون هم من مفصلا صحبت میکنم که با یه یا الله گفتن همه چیزی گرفتی، آیا اون موجود ارزشیه یا نه، در آینده انشاءالله صحبت میکنم. ولی ما میخواهیم خدا را به سوی خودمون متوجه بکنیم. راهش بر اساس روایات تا اینجا 43 تا هست از قدم. همه ی هدف این است که ما به اون حالت اصلی دعا، انقطاع عن الغیر، حبلی کمال انقطاع الک، توجه کنم، ما خواهم به این برسیم. حالا یک کسی تمام استعداد رو جمع کرده با یک نگاه به آسمان به این نتیجه میرسه، ولی یک کسی هم باید شرایطی رو جمع بکنه تا به این نتیجه برسه. ما داریم این شرایط بیان میکنیم که خدا رو مقصر نکنیم در اجابت، عدم اجابت.
دقیقا. خب خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاهی را از دوستان عزیزم در اتاق فرمان میگیریم و بعد انشاءالله برمیگردیم با ادامه بحث در خدمت استاد علوی تهرانی خواهیم بود. 301441 شماره پیامک آشنای برنامه هست در اختیار شما عزیزان، و در خصوص مباحث مطرح شده در برنامه میتونید اظهار نظر بفرمایید و ما هم قطعا همه اینها رو گردآوری میکنیم و تقدیم محضر کارشناسان عزیزمون میکنیم، خودمون هم مطالعه میکنیم، به روی چشممون میگذاریم زحمتی که شما عزیزان میکشید و محبتی که میکنید برامون، پیامک میزنید رو حتما قدرش رو میدونیم و انشاءالله مایه خیر باشه برای برنامه خودتون، یعنی آفتاب شرقی. همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی علوی تهرانی، استاد عزیز و بزرگوار، کارشناس خوب پنجشنبه های برنامه آفتاب شرقی هستیم و از حضورشون داریم استفاده میکنیم. تو بخش قبلی نو عرض بکنم عزیزانمون که سوال کرده بودن و گفته بودن که حاج آقا این مطالبی که شما گفتید، این مواردی که برشمردید تو این سلسله برنامه‌هایی که داشتید خیلی زیاده و اینها، امیدوارم که پاسخ خودشون رو گرفته باشن که قطعاً توضیحات تکمیلیش انشاءالله در برنامه‌های دیگر آفتاب شرقی خدمتتون تقدیم خواهد شد در حضور استاد علوی تهرانی، انشاءالله کسب فیض خواهیم کرد. اما آقای علوی، بعضی از عزیزان به ویژه خواهران بزرگوار یه دغدغه‌ای رو مطرح کردن توی پیامک ها که من میخوام این بزرگواران هم دلگرم بشن به برنامه ما و بدونن که ما به این موضوعات هم توجه میکنیم. این که گفتن ما احساس میکنیم که سن ازدواجمون داره سپری میشه و الان حالا بعضی ها مثال زدن و گفتن ما بالای مثلا 40 سال سن داریم و هنوز نتونستیم به خانه بخت بریم و ازدواج بکنیم. آیا این مسئلهش اینه که ما دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه، یا اینکه چه کار بکنیم دعامون مستجاب بشه؟ یه راهکاری رو برای این بزرگواران هم در نظر بگیرید.
نکته مهم این است که این عزیزان نگران نباشن که مثلا فرض کنید که حالا یه مقطعی از سنشون گذشته، به دلیل اینکه ما در آداب دعا گفتیم که یکی دوتاش این بود، یکیش این بود که از دعا کردن خسته نشید، یکی از آداب دعا این بود که نگید دیگه وقتش گذشته، قد فارغ منهازا، دیگه گذشت دیگه از ما. خصوصا در امر ازدواج این بیشتر تجلی پیدا میکنه که مثلا یه مخدره بگه حالا فرض کنید که من دیگه 40 سالم شده مثلا فرض کنیم، من بعد 20 سال 25 سال پیش بعد مثلا ازدواج می‌کردم، حالا مثلا 40 ساله دارم مثلا فرض کنیم 20 سال پیش مثلا فرض کنیم 15 سال پیش بعد ازدواج می‌کردم، الان مثلا در 40 سالگی هنوزم این اتفاق نیفتاده، تصورش اینه که زمان زیادی رو در زندگی مشترک از دست داده. من به عزیزان فقط همین اشاره رو می‌کنم که زندگی طولش مهم نیست، کیفیتش مهمه. این که چند سال سنوات طول بکشه که زندگی زناشویی داشته باشن خیلی اهمیت نداره، مهم اینه که چند سال از اون زندگی لذت بردن. کمترین مقطع زمان برای زندگی عالی زندگی امیرالمومنین حضرت صدیق است، 9 سال بیشتر طول نکشته ولی عالی ترین اثر رو در جهان خلقت گذاشته. پس باید دنبال کیفیت زندگی بود، به اصطلاح فلاسفه میگن به کیفش باید، کیف نه اون کیفه مثلا فرض کنید خوش در واقع مثلا خوشگذرانی، یعنی به کیفیتش، به چگونگیش یک زندگی ارزشی که باشه در واقع اون زمان رو چیکار میکنه؟ پوشش میده. شما میدونید خیلی هم مخدرات هستن که در جوانی بیوه شدن و دیگه ازدواج نکنه، شاید شرط ازدواج براشون مونده، وقتی باهاشون الان که مثلا صاحبه مثلا فرض کنید نوه هستن و اینا، خب چرا در جوانی میگه من همه اون چیزی که می‌خواستم در همون 3-4 سال بردم؟ ببینید ازدواج یه همچین خصوصیتی رو داره، مطمئن که درست انتخاب بکنن، افراد درست انتخاب بکنن. اولا امیدواریم که انشالله حضرت حق عنایت بکنه به حق ذوات و مقدسه معصومین، که مسئله در واقع مشکل ازدواج در جامعه ما حالا بین عزیزان پسر و دختر انشاءالله به نحو احسن با بخت مناسب و شرایط مناسب انشاءالله فوق رغبتشون به زودی براشون حاصل بشه
انشاءالله. خیلی خیلی ممنون و متشکرم، امیدوارم که عزیزانی که این مسئله رو طرح کردن جوابشون رو گرفته باشن، دلگرم باشن انشاءالله به لطف پروردگار، و همچنان دعا بکنن که انشاءالله خوبش قسمتشون بشه و انشاءالله به آرزوهاشون برسن. خب اجازه میفرمایید وارد بحث بشیم؟ خواهش می‌کنم.
بله دیگه، بله.
44 مورد 44 رو
یه توضیح در 43 مونده بود بعد بریم سراغ چاش. ببین در 43 ما عرض کردیم که دعا باید با صدای آهسته باشه. بله. و بعد هم نقل کردیم که گفتن که شنیدیم که پیغمبر بفرمود که عده با صدای بلند دعا میکردن، فرمود صدایتون رو بلند نکنید در مقابل پروردگار، پروردگار شما کر نیست. توجه فرمودید؟
بله.
خب پس میگن صدای دعا رو آهسته بکنید، یعنی با یک صدای پایین. اما وقتی ما به سیره اهل بیت مراجعه میکنیم، خصوصا روش از سید الشهدا در دعای شریف عرفه،
بله، بله.
که در آستانش، بله. هستیم، در چند صباح دیگه باید مثلا فرض کنید این اتفاق بیفته. ببین در دعا میگن به این که فی ذکر دعا امام حسین ابن علی ابن ابی طالب یوم عرفه، در اون دعای امام در روز عرفه این عبارت آمده، ثم رفع صوته، صداش رو بلند کرد، و بصره و بصره الى السماء، صدا رو بلند کرد، دیده رو به آسمان دوخت، و ایناه و قاطرتان که انهما مزادتان، در حالی که عشق از چشمان مبارکشون مثل عشق مثل مشک آب سرازیر بود، و قال به اعلا صوته، با یک صدای خیلی بلند حضرت می فرمودن یا اسمع السامعین، یا ابصر الناظرین، و یا اسرع الحاسبین، و یا ارحم الراحمین، همه این امور رو با یک صدای بلند، در این حالی که به ما گفتن با صدای آهسته دعا بکنید. به نظر میرسید که بین این دو عنصر تعارض وجود داشته باشه، و حالی که تعارض وجود نداره. ببینید اگر به ما گفتن دعا را با صدای آهسته انجام بدید، دلیلش این است که حالت تواضع به درد به هم نخوره. ما نباید از خدا طلبکارانه دعا بکنید.
پس در اشاره به این مسئله،
یعنی که طلب نداریم، بله. که یا الله بده میخوام بریم کار دنیم، اگه ندیم باشه باشه، اینجوری نیست. شاخشونه برای خدا نمیکشه، شاخشونه برای خدا کشیدن کار شیطان بود. گفت حالا که منو رژیم کردی، صداشو بلند کرد، به عزت کل اقویان نهم اجمعین، همه رو اقوا میکنم. ولی وقتی آدم علیه السلام اون لغزش از سر زد، سرشو انداخت پایین، ربنا ظلمنا انفسنا، رویه انبیا سلام الله علیهم اجمعین صدا رو آهسته کردن. چرا؟ چون صدا رو بلند کردن منافات با تواضع در مقابل خدا داره، طلبکاریست. شیطان خدا طلبکاره، توجه میکنه. اما اگر میبینیم سید الشهدا داد میزنه، دادش داد طلبکارانه نیست، این داد حکایت از یک درون پرقوغاست،
یک جوشش درونی،
سوز و آه و ناله درونیست که این در واقع نماد بیرونیش صدا رو بلند میکنه. چرا؟ شد بعد در انتها میفرماید به حضرت حق عرض میکند که از بزرگ که اسأل و که فکا و که رغبتی من النار، من از تو بخوام، تو من از جهنم. خو آدم وقتی یه همچی خواسته، من از تو میخواهم که تو من رو نجات بدی. بعد این کلامی که میگه از درون در واقع سرچشمه گرفته باشه. درون آدم اگه ملتهب باشد به خاطر نجات از جهنم، این صدای بیرونیش هم چه خواهد بود؟ بلند خواهد بود. بنابراین اگر این صدای بلند حاکی از یک درون باشد سوخته در سوزش اینکه خدایا من معنویت رو میخواهم، من چه میخواهم، من چه میخواهم، این ظاهرا اشکالی نداشته باشه. توجه فرمودید. بعد چهل و چهارمین ادب
بله.
در یکی از آداب بیان کردیم که کسی که داره دعا میکنه باید اعتقاد به نبوت و امامت معصومین سلام الله علیهم اجمعین داشته باشه، یعنی مقام خلیفت اللهی و ولایت عظمای این عزیزان رو دانسته باشد، معتقد باشد، معتقد به این معنا باشد. و اگر اعتقاد به مقام خلیفت اللهی نداشته باشد، دعایش مستجاب نمیشه. این روایت رو توجه بفرمایید. در این روایت من در واقع عرضم این است که در بنی اسرائیل یک خانواده بودن معروف بودن به مقام مستجاب الدعوه. اینا هر وقت دعا میکردن، خاندان طوری تربیت شده بودن که هر وقت دعا میکردن دعاشون مستجاب میشد. حالا یکی از افراد این خانواده آمده خدمت حضرت عیسی علیه السلام، خودشو به حضرت عیسی معرفی بکنه، میگه آ شما میدونید من از خانواده‌ای هستم که هر وقت دعا می‌کنم دعا مستجاب میشه. حضرت تایید کردن، نه فرمودن ادعاست، گزافه است، ولی الان هر چه دعا می‌کنم عرض به حضورت که دعا مستجاب میشه. این از خدای خودت سوال کن دلیلش چیه، چه اتفاقی افتاده؟ حضرت عیسی روح الله از خداوند سوال می‌کنه، پاسخ خدا اینه: یا عیسی ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتامن، اون داره میاد سراغ من از راهی که من براش تعیین نکردم، از بیراهه داره میاد. انه دعانی، او مرا میخواند، ولی و فی قلبه شک، من اون در مورد تو تردید داره، در مورد نبوت تو تردید داره. فلو دعانی حتی ینقطع عنقه و تنتصر انامله، این اگر مرا بخواند که گردنش قطع بشه، انگشتاش بریزه، یعنی تا صبح قیامت هم دست رو بالا بگیره که خون نرسه انگشتا، و کنایه از این که جان هم بدهد، مستجب طله، دعاشو مستجاب نمی کنم. یعنی که یکی از شرایط اجابت دعا این است که به مقام خلیفت اللهی جناب عیسی علیه السلام در واقع چی باشد؟ اعتقاد داشته باشه، شک و تردید نداشته باشد. فلتفت الیه عیسی، جناب عیسی به سوی اون شخص آمدند و فقالت تدعو ربک، به ایشان گفتند به اینکه تو خدا را میخوانی، و انت فی شک من نبیه، اما در مورد مقام من تردید داری. فقال یا روح الله و کلمته قد کان و الله ما قلته، همین که گفتیه، من تردید دارم که تو واقعا همه اونایی که میگی هستی. فدع الله لی ان یذهب بهی عنی، به حضرت عیسی گفت این شک و تردید و از خدا بخواهم من دور بشه. فدعا له عیسی فتاب الله علیه و قبل منه و صار في حد اهل بیته. حضرت در حقش دعا کردن، اون تردید از بین رفت، یعنی اطمینان پیدا کرد. بعد وقتی دعا کرد مثل سایر اهل خانهش وقتی دعا میکرد، دعا مستجاب شد. ما اینو گفتیم. پس یکی از شرایط اجابت دعا که در جلسات گذشته عرض کردیم این است که ما اعتقاد داشته باشیم امروز ولی الله اعظم صاحب زمام ما در نظام خلقت وجود نازنین حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. درست؟ علاوه بر این اعتقاد، حالا که من بخوام به سوی خدا رو بیاورم، باید اینها را واسطه بکنم و اینها را وسیله خودم قرار بدهم. علاوه بر اون اعتقاد به مقامات، در این حال باید به طور فیزیکی هم بگم من برگ ورندم پیامبر عظیم و شأن اسلام و آل در واقع بزرگوار او هستش. از امام صادق علیه السلام من دعا الله بنا، کسی که خدا را بخواند به وسیله ما افلح، رستگار میشه، یعنی به حاجتش میرسه. و من دعا به غیرنا، و اگر کسی غیر ما را وسیله قرار بدهد هلکه، به هلاکت میرسد، و استهلکه، دیگران را هم به هلاکت میرسد. سماع از امیر مؤمنان این رو نقل بکنه، اینم خیلی عبارت خیلی عالی است. من میگم که بینندگان عزیز از این استفاده بکنه، این فرصت فرصت خوبیه. سماع میگه به این که امیر مؤمنان به من فرمودن اذا کانت لکه یا سماع حاجتا، هر وقت برای تو نزد خداوند حاجتی بود، فقل اللهم، بگو اللهم اینی اسألوک به حق محمد و علی، خدایا تو رو قسم میدهم و سوال میکنم، درخواست میکنم به حق پیامبر و علی علیه السلام، فا این لهما عندک شأن من الشأن، که این دو بزرگوار نزد تو شأن و قدر و مقامی دارن، و قدرا من القدر، فبه حق ذالک الشأن و به حق ذالک القدر ان تصلی علی محمد و آل محمد، به این مقام و به این قدر و منزلتی که این دو بزرگوار نزد دارن درود خودم را به پیامبر و آل پیامبر بفرست، و ان تفعل بی کذا و کذا حاجت تو خواه. یعنی حضرت امیر فرمودن که ما را واسطه بکنه. در یک روایت بسیار عالی دلیل اینکه ما چرا پیغمبر و آل پیغمبر و مقربین رو باید واسطه بکنیم توضیحش چیه؟ این چه وجاهتی میتواند، چگونه میتواند ما یه همچی وجاهتی پیدا بکنه؟ ببینید سلمان فارسی میگه پیغمبر شنیدن که خدا میفرماید بابا شما هم همینطور هستید، وقتی کسی بهتون رجوع میکنه کارش انجام نمیدید مگر که یک کسی عزیزی رو واسطه بکنه، که شما به خاطر اون عزیز چی کار میکنید؟ اون حاجت رو برآورده میکنید. درست شو؟ خب من خدا هم همین کار رو میکنم، من هم حاجت تو رو برآورده نمیکنم مگر این که اون عزیز رو واسطه بکنید. این نه به خاطر اینی که من به تو اعتنا نمیکنم، بلکه این به خاطر اینی که من میخوام به تو بفهمونم این عزیز چقدر برای من عزیزه. من میخوام بگم محمد و آل محمد چه ارزشی پیش من دارن. لذا اگه تو هم میخوای، تو هم بنده من هستی، تو را هم دوست دارم، ولی حساب کاکا برادر، من میخوام به تو ثابت بکنم، برای تو مسلم و مبرهن بشه که آقا جان اینا پیش من خیلی عزیزن، حاجتت هم میخوای باید به واسطه اینها بخواهی. این روایت توجه فرمودید، این هم خصوصیت 44 که بر رعایت
بشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه فرصت دیگری از دوستان عزیزم در اتاق فرمان میگیریم، انشاءالله بعد با بخش پایانی در خدمتون هست. خیلی خیلی ممنون و متشکریم از اینکه بیننده پروپا قرص برنامه آفتاب شرقی هستید. روزهای پنجشنبه برنامه یه حال هوای دعا و مناجات داره و ذکر اون لحظه های خاص و ناب که میتونه برای همه ما راهی رو به سمت استجابت دعا قرار بده در موردش صحبت میشه، و در بخش قبلی مورد 44 رو یا ادب 44 رو استاد علوی تهرانی برشمردند و بیان کردند که خیلی خاص و ویژه بود، و این اعتقاد قلبی به ذوات مقدس اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، انبیا و اولیا، باعث استجابت دعا هست. و اون نکته‌ای که فرمودن امیرالمؤمنین که خدا رو به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم و من علی قسم بدید و نکته بگید و انشاءالله که حاجتتون برآورده میشه. اما بپردازیم به مورد 45. 44 تمام شد کلی؟
بله دیگه.
بسیار.
45 در واقع ادب راضی بودن به قضای الهی است. این خودش از عوامل اجابت دعاست. امام مصطفی علیه السلام بفرمود: انا الضامن، من ضامنم، من به عهده میگیرم، لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا، برای کسی که در قلبش جز خوشنودی خدا و رضایت به فعل و انفعال خدا نباشد، ان يدع الله، این که خدا را بخواند، فیستجاب له، مگر این که خدا رو اجابت کنه. حضرت بفرمود من ضامن میشم. ببینید ما مقام‌های متعددی رو داریم، یکیش مقام رضاست، یکیش مقام تسلیمه. رضا یعنی این که من اون چرا که خدا برایم در دایره قضا و مقدرات تقدیر می‌کند ازش ناخشنود نشم. می‌فهمم که خوب نیست اما گله نمی‌کنم. تسلیم مرتبه ایست بالاتر، میگه به این که اصلا من ناخشنودی نمیفهمم. هرچه آن خسرو کند شیرین بود. هرچه تو انجام میدی خب اینش مقام تسلیم. اگر من در فعل و انفعالات در دایره مقدرات، ببینید اینم نکترم خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، ما همه چیزم رو بیادل خدا بندازیم، هر ناکامی که تو زندگی ما هست گردن خدا نیست، برخیش در واقع ندانم کاری های خود ماست. توجه می‌فرمایید؟ من یه ورشکستگی برام حاصل شده، بیام خدا برام خواسته، خدا نخواسته که تو اشتباه کردی. من یه پولی به کسی قرض دادم، مثلا فرض کنید این پول عادت نشده، خب تو اشتباه کردی در قرض دادن، تو اون اسلوب و اون شیوهی که بایستی کار بوده رو به کار نگرفتی، آوقت مثلا فقر کم آوردی. اگر فقری در جامعه وجود داره، این نه به خاطر اینکه خدا خواسته، خب این ظلم توزیعه، در واقع تقسیم ثروته. توجه میکنم چه از اون ما نمیتونیم همیشه به خدا بدیم، اما حالا یه اتفاقی رو به خدا که ناکام در واقع مثلا من نمیپسندم، یعنی خوب نیست. در مقام رضا نامطلوب بودن قضا و تقدیر رو میفهمم و گله نمی کنم. در مقام تسلیم اصلا نامطلوب بودن این رو نمی فهمم. اصلا مطلوبه، همه چی مطلوبه، ما رأیت الان جمیلا، تسلیم دیگه، تسلیم محض، چیزی جز زیبایی نیست.
مقامی، مکانی، موقعیتی برای ابراز شکایتی وجود
نداره. اگر من در درونم به این مقام برسم، حضرت امام حسن مصطفی بفرماید بگه من ضامنم که تو هر چه دعا بکنی مستجاب بشه، هر چه که دعا بکنی. امام صادق علیه السلام بفرماید تبحروا قلوبکم فإن أنقاها الله الواجس لسخط شيء من صنعه. این دلهایتون رو بررسی کنید، قلبهاتون رو بررسی کنید، ببین تای دلت حاسبو قبلا تو حاسبو، ببین تای دلت اگه خداوند یه چیز نامطلوبی قرار داده ولی تو ناراضی نیستی، فإذا وجدتموها كذلک، اگر این حال رو در خودت پیدا کردی، فاسألوهما شئتم، هر چی که میخواهید بخواهید از خدا با رضایت، حالت رضا. من از خدا ناراضی نیستم، خیلی حرف آدم مثلا من 40 سالم 50 سالم از خدا ناراضی نیستم، این شرط اجابت دعاست، شرط اجابت دعاست. ببینید حالا چجوری میشه آدم به مقام رضا برسه؟ من در ضمن یه مثال بیان میکنم، ولی خب برای رسیدن به مقام رضا، برای رسیدن به مقام تسلیم، اموری رو آدم باید طی بکنه. میگن که جناب لقمان حکیم خادم بود، غلام کسی بود، منتها غلامی بود که او پادشاهی میکرد و در واقع به حسب ظاهر مثلا ارباب برای او خدمتگذاری میکرد. از جمله کارهایی که میکرد بود که به دست خودش ارباب میوه پوست میکرد میداد به اون در واقع جناب لقمان. ببینید لقمان بی خودی لقمان نمیشه، تو این عالم چیزی رو مفت به کسی نمیدن. از معنویت دارم عرض میکنم، امور معنوی رو به کسی مفت نمیدن. شب به خواب صبح بلندشه ببینید که مثلا چه شده است، هرگز هم چه اتفاق نمیفته. چی کار کرده لقمان؟ یکی از در همین روزها خربوزه ای رو قاچ کرد، مثلا یه دونه از این شطوری ها قاچ کرد،
درسته،
تمام قطعات رو داد به جناب لقمان، خورد قطعه آخر خودش، خورد خود ارباب قطعه آخر خورد، تا گذاشت دهنش از مثل زهر مار تلخه از دهنش انداخت بیرون. گفت لقمان؟ از خب بله. گفتش که اونایی که بهت دادم تلخ بود؟ گفت آره. گفت پس چرا اعتراض نکردی؟ گفت تو یه عمر که شیرین دهن ما گذاشتی، حالا یه بارم تلخ گذاشتی، یالا ما باید گله کنه؟
الله اکبر.
این میشه که میشه لقمان حکیم.
الله اکبر.
با اینکه پیغمبرم نیست. ببینید یاد گرفته تسلیم بودن و راضی بودن. خب حالا یه دونه خارم به پای ما رفت تو طول زندگی، یه مریضی هم پیش اومد، حالا یه سالی هم علافش هستیم. اما خب بالاخره در کنارش شیرینی های متعدد دهن من گذاشته. من اونو ندیده بگیرم اینو مثلا فرض کنه هوار هوار کنم، قابل شایسته مقام بندگی نیست. دقت میفهم چه از بکنم. یه بحثی رو باید مطرح کرد، حالا البته بحث من نیست، رو بحث من دعاست. ببینید ما باید به بینندگان عزیز این بحث رو مطرح بکنیم که ما چجوری بتونیم اهل ایمان بشیم. ارکان تشکیل دهنده ایمان چیه؟ اون اجزایی که کنار هم قرار بگیرن و ما اهل ایمان بشیم. یکیشون میگن صبره، یکیشون میگن یقینه، یکیشون میگن رضاست، یکیشون میگن تسلیمه، یکیشون میگن توکله، یکیشون میگن تفویزه. شیش امره. و شما دقت کردید نماز توش نبود، روزه توش نبود، حج توش نبود.
درست.
دقت فرمودید. ما اول باید مؤمن بشویم، آنگاه نماز بشه عمود و دین و معراج المؤمن. ما اول با همون شیش خصوصیت رو در خودمون ایجاد بکنیم تا روزه بشه نتیجهش خدا. از سومولی و انا اجزابه، روزه مال منه و من خودم جزای روزه هستم. مالکیست که اون شیشتا رو در خودش ایجاد کرده. اون شیشتا خصوصیت رو باید اول به بندگان یاد بدیم، به اهل ایمان یاد بدیم. و اون مهم هم هستا. آمده خدمت رسول الله گفتن آقا ما اهل ایمان هستیم، از هر نگاهش میگه آقا خب شما نماز بخوید روزه میگید؟ نه شما اهل ایمان نیستید، شما مسلمانی. شما اهل ایمان نیستید یعنی شما اون شیش خصوصیت رو در خودتون ایجاد نکردید. ببینید ما بدون زیر ساخت داریم بندگی میکنیم، به همین دلیلی که بندگیمون لذت نمیبریم. ما بدون اینکه زیر ساخت ها رو در خودمون فراهم بکنیم بریم نماز بخونیم، از نمازمون لذت نمیبریم. تموم که میشه میگیم آخش. در حالی که پیغمبر بفرمود به این که بلال راحتمون کن با اذان گفتن، آرامش به ما بده. خب این زمین تا آسمون با اون نمازی که من بخوام بخونم فرق میکنه دیگه. چرا؟ چون من اون زیرساخت ها رو در خودم فراهم نکردم. یکی از اون زیرساخت ها رضاست، یکی از اون زیرساخت ها. شما نمیتونید که یه بنا ولو خشکی روی آب بنا بکنید مگر که همون آب رو استحکام براش ایجاد بکنی، یعنی یه زیر ساختی براش ایجاد بکنی. توجه من چه از بکنم؟ نمیدونم وقت داری به اینکه نداری.
بله تقریبا فکر میکنم یک دقیقه و سی ثانیه فرصت.
خب 46 رو هم یک تیتری ازش بگیم و بگذاریم.
خواهش میکنم.
انقطاع از غیر، همه این حرف هایی هست که این حالت ایجاد بشه، همه این حرف ها. یعنی مستر بشه آدم، مستر. و بعد از سوره مبارکه نم 62 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. کیه که آدمی رو که مضطره وقتی او رو میخواند کشف سوء بکند، یعنی دعاشو برآورده بکند. من انقطع علیه، کسی که به سوی من انقطاع پیدا بکند، کفیته، من او رو کفایت میکنم. انقطاع از غیر، اینم ادب 45 است. حالا ادب 46 اون دیگه بمونه.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم. ان شاء الله که پاینده باشید. استفاده کردیم. من که واقعا خودم اینجوری تحت تاثیر قرار گرفتم، خصوصا اون ارکان تشکیل دهنده ایمان که واقعا باید فکر بکنیم. بحث
مبسوطی بشه. بله جا داره، جا داره.
خیر ان شاء الله. خیلی خیلی متشکرم استاد علوی تهرانی، زحمت کشیدید تشریف آوردید. از شما عزیزان بیننده هم تشکر و قدردانی میکنم، زحمت کشیدید و محبت کردید، پای برنامه خودتون نشستید، همچنان ما را همراهی بفرمایید. با 301441 نقطه نظرات خوب خودتون رو با ما در میون بگذارید، به دیده منت قبول میکنیم، رو چشم میگذاریم. ان شاء الله که همیشه سرافراز باشید. درود بر همه شما، التماس دعا و خدا نگهدار.